أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا فلا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. در جریان مصاحبت وجود مبارک موسی و خضر علیه السلام، برخی ها گفتند خضر مقام است و هر کس به این مقام برسد متصف به مقام خضری است، و اثر این مقام هم این است که اگر کسی به این مقام رسید، هر جا که برسد و خدا را عبادت بکند و نمازی بگذارد، فوراً اونجا سبز می شود، اخضر المکان، اون مکان و مصلای این شخص خضر می شود، سبز اخضر می شود، سبز می شود. این دو مطلب البته محتاج به اثبات است که خضر مقام است و هر کس به این مقام رسید می شود خضر، و اینکه تسمیه خضر از این جهت است که وقتی یک جا می رسید نمازی می خوند اونجا سبز می شد. البته ثبوتاً ممکن است، ولی اثباتاً نیازمند به دلیل معتبر است. مطلب دیگر اینکه فضیلت گاهی دو جانبه است، به صورت تمایز است، گاه یک جانبه است به صورت امتیاز. فضیلت های امتیازی یعنی یک جانبه را قرآن کریم در دو مقطع بیان کرده. فرمود انبیا یک درجه نیستند، مرسلین یک درجه نیستند. لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، این یک آیه. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، آیه دیگر. فرمود انبیا در یک درجه نیستند، مرسلین در یک درجه نیستند. گرچه وظیفه بندگان این است که به همه اونها ایمان بیاورند. لا نفرق بین احد من رسله، همه اینها مأموران الهیان، معصومان در احکام و حکم الهی، صاحب نظرند و مانندان. از این جهت ما که مؤمنیم فرقی بین انبیا و مرسلین نمی گذاریم. این وظیفه ماست که لا نفرق بین احد من رسله، لکن انبیا در یک حد نیستند، مرسلین در یک حد نیستند. بعضهم افضل من بعض، این فضیلت یک جانبه که امتیاز است. اما فضیلت دو جانبه به عنوان تمایز این است که دو نفر از انبیای الهی یا مرسلان یا اولیای الهی، یکی در جهتی افضل باشد و دیگری در جهت دیگر افضل. این فضیلت دو جانبه را میگن تمایز. این تمایز دو جانبه بین موسی و خضر سلام الله علیهما بود که وجود مبارک موسی کریم در شریعت دارای امتیاز بود و وجود مبارک خضر در علم تأویل دارای امتیاز بود و نمی شود گفت احدهما بالقول المطلق از دیگری و بر دیگری روشن دارد. مطلب دیگر اینه که این داستان برای آن است که اون چرا به عنوان یک اصل کلی و جامع خدای سبحان به بندگانش اعلام کرد، نمونه های از اون را در این قصص تبیین می کند. در برخی از آیات به عنوان اصل جامع اجمالا بیان فرمود که بعضی از چیزهاست که محبوب شماست ولی مصلحت نیست، بعضی از چیزها مصلحت هست ولی محبوب شما نیست. اون چی که شما تشخیص میدید برابر تشخیص و معرفتتون به اونها علاقمند میشوید شاید به سود شما نباشد، یا بعضی از امور مورد کراهت شماست ولی شاید به سود شما باشد. این به عنوان اصل کلی در قرآن کریم آمده. بعدم فرمود به این که در داوری ها شما گاهی ممکن است کسی را بر دیگری مقدم بدارید ولی از آینده با خبر نیستید. این خطوط کلی و اصول جامع را قرآن کریم در ضمن این داستان تشریح میکند، نمونهاش ذکر میکند. مثلا در سوره مبارکه بقره در جریان قتال و جهاد آیه 216 به این صورت فرمود کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم. اصل جامع این است که والله یعلم و انتم لا تعلم. پس احکام الهی، حکم الهی دارای ملاکات مستور و مخفی است که ذات اقدس اله به اونها عالم است یک، و حکیمانه برابر اونها احکام را تدوین می کند دو. این اصل جامع است و این اصل جامع را در جریان موسی و خضر سلام الله علیهما تبیین کرد. این اصل جامعه را در مواردی بازگو کرد. در سوره مبارکه نساء همین مطلب را در جریان مسائل خانوادگی بیان فرمود. آیه 19 سوره مبارکه نساء این است یا ایها الذین آمنوا لا یحل لكم ان ترثوا النساء کرها ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الا ان یأتین بفاحشة مبینه وعاشروهن بالمعروف فإن کرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا فيجعل الله فيه خيرا كثيرا. پس جذب و دفع شما، گرایش و گریز شما معیار نیست، چون علم و جهل شما معیار نیست. احکام یه سلسله ملاک هایی دارد که در دسترس شما نیست. در جریان توزیع ارث در همون سوره مبارکه نساء آیه 11 فرمود این سهامی را که ذات اقدس اله مقرر کرده است برابر همین سهام شما میراث را توزیع کنید. نگویید که فلان دختر است، فلان پسر است، فلان پسر بزرگتر است، فلان دختر کوچکتر است، یکی را کمتر بدید، یکی را بیشتر بدید. این کار را نکنید، یعنی شما از آینده خبر ندارید. آیه 11 سوره مبارکه نساء این است. بعضی که فرمود یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حد الانثیین، سهام بسیاری از وراثا که ذکر فرمود در بخش پایانی آیه 11 فرمود آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا. شما چه میدونید آینده چیه؟ این بچه چی در میاد؟ نوه های او چی در میاد؟ یا اون دختر چی در میاد، نوه های او چی در میاد. شما دست به این سهام ارث نزنید، از اسرار که خبر ندارید. اینها به نحو قول جامع است که جز جواب آل کلمه. پس چه در مسائل خانوادگی و چه در مسائل مبارزات سیاسی و جهاد، چه در مسائل توزیع ارث، در این آیات فرمود یه سلسله اسرار و حکمی هست که شما نمیدانید. اون که بین موسی و خضر علیه السلام واقع شده است، تبیین گوشه ای از این اسرار است. تو روایات ما هم ملاحظه فرمودید از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم و همچنین از معصوم دیگر علیه السلام نقل شده است که اگر وجود مبارک موسی کریم صبر میکرد، بسیار اسرار روشن میشد. این اون چی که بین موسی و خضر علیه السلام رخ داد، شرح این جریان است که اسراری در عالم هست، ملاکاتی هست، احکامی هست، عناوینی هست که برابر اون عناوین و اسرار و ملاکات احکام جعل شده است. این قصه برای اونه. بله، خب گاهی انسان وقتی در یه زمان خاصی در یه مکان خاصی فتوا میده، همه جهات رو در نظر میگیره. گاهی موضوع عوض میشه. خب این دیگه نیازی به بیان روشن امام رضوان الله علیه نبود که بفرماید زمان و مکان در اجتهاد اثر دارد. گاهی موضوع عوض نمیشه، اما زمان فرق میکند، مکان فرق میکند، بدون اینکه موضوع عوض بشه. معاملات صفحی را میگن باطل است. خب اگر کسی رفته در از منطقه استوایی سوزان حرکت کرده، رفته منطقه قطبی که اونجا یخ فراوانه، اینجا یخ را باید به اعلالقیم بخرد، معامله اغلایی است. اونجا یخ فروشی میشه صفحی. اگر کسی خواست فتوا بده، باید بدونه که زمان را در نظر بگیره، مکان را در نظر بگیره، فصول را در نظر بگیره، منطقه استوایی و قطبی را در نظر بگیره. قبلا میگفتن به اینکه چون تربیت فرزند، بهداشت فرزند، آموزش پرورش فرزند بهده خود اولیا بود، خب تناسل و تکاسل و اینی اواخی بکم الامم. اما الان تربیت فرزند بهده دولت است، بهداشت بهده دولت است، بیمه بهده دولت است، تأمین پارک بازی بهده دولت است. همین کارا رو بود انجام بده. اگر کسی بخواهد تکثیر کند، تکاثر کند، باید که از همه جوانب اطلاع دقیق داشته باشد، بعد بگد اینی اوباهی بکم الامم. یه روز بود که همه کارها به عهده اولیا بود، این میتوانست تأمین کند، اوباهی بکم الامم بود. اما الان تنها او نیست، او اگر چونچه تکثیر کرد، تکاثری پدید آمد، دیگری باید به عهده بگیره. باید این باید با دیگری هماهنگ کنه که آیا دیگری به عهده میگیره یا نه. بعضی از کشورها میگن نه، ما به عهده نمیگیریم، بیش از یک فرزند یا دو فرزند به عهده نمیگیریم. حالا حق یا باطل به عهده اونهاست. کار بدی میکنن مطلب دیگه است، نقص در مدیریت اونهاست مطلب دیگه است. ولی بالاخره این شخص باید بدونه به اینکه اگر 5 تا فرزند داشت، 2 تا رو یا 1 رو دولت تعیین بکنه، بقیه رو خودش باید اداره کنه. بله دیگه، بله. اما هم فرمود ادب اولادکم، فرمود حسن اولادکم. بله، بعد فرمود به اینکه ادب اولادکم، حسن اولادکم. بله، غرض که خداست. فرمود بر پدر واجب است تعلیم بده، بر پدر واجب است او را به قرآن آشنا کنه، بر پدر لازم است او را به محبت اهل بیت آشنا کنه. همین که این نابینا به نام جابر رضوان الله اساسنون اساسنون کوچه ها حرکت میکرد، میگفت ادب اولادکم به حب علی ابن ابی طالب، این بر پدر و مادر واجب است. خب این بچه تولید بکنه، بده به مهد کودک، این میتونه ادب و اولادکم به حب علیین باشه، این وصیت پیغمبر است. آخه جابر عساکش که نداشت، بر او لازم بود که این حرف پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو به جامعه منتقل کنه. اینا میدیدن این جابر که از اصحاب پیغمبر است، عساکش هم ندارد، همینطور عصا زنون خودش نابیناست، این کوچه ها میگردد میگرد مردم بچه هاتون را با علی تربیت کنید. خب این واجبه دیگه. الان دو تا بچه یا یک بچه دارن، این نقص هست، همه ما معترفیم که نقص است. تکاثر باید باشه، فرزندانش ایان باید عالمگیر باشن، اما این درد است، نه اینکه این حکم شرعی باشه. این درد باید تحمل کرد. این اگر همه الان که یه دونه بچه یا دو تا بچه دارن، این را میدن به مهد کودک. وقتی این بچه در دوران 7 سالگی، این 7 سالگی از هر حوزه علمیه قوی تره، از هر دانشگاه قوی تره، چون عاطفه در درون این کودک 7 ساله نهادینه میشه. اگر این عاطفه نبینه، صبح رو تحویل مهد کودک بدن، غروب بگیرن، همین که این بزرگ شد و پدر و مادر پیر شدن، فوراً تحویل خانه سالمندان میده، کسی که حاضر نیست پدر و مادرش رو پذیرایی کنه. این درد رو پدر و مادر باید بکشه، برای اینکه اون عاطفه رو تزریق نکرده. من در یکی از این مجامع عمومی عرض کردم، در دو سال قبل بود، من دیدم یک کسی از یک استان دور آمده تابستان پیش ما، خیلی هم نگران است، سنش هم در حدود 60ه، بین 50 و 60ه، که آقا شما این آب آوردم این رو دم بزنید، دعا بخونید، هم بخونید، مادر مریض. خب مادرش در بین 80 و 90 دیگه. ما آفرین گفتیم که این مرد از راه دور آمده، یه حمدی بشنود و به مادرش بده که مادرش شفا بده کنه. برای اینکه این در دوران 7 سالگی در دامن و آغوش همون مادر تربیت شده. این دیگه حاضر نیست که مادرش بده به خانه سالمندان که. اما وقتی از این طرف برای رفاه بچه رو میده خانه سالمندان، این باید بدانه، همین که پیر شد خونش و جاش تو خانه سالمندان. ما این اجتهاد در زمان و زمین ما اثر دارد که در چه زمانی فکر میکنیم. اون بر همه ما واجب است که بچه هامون را به محبت علی ابن ابی طالب تربیت بکنیم، اما بدیم به جایی که هیچ خبری نیست، چی میشه، چی در میاد. این در همه عصرها این اصل جلیه، حلال خدا الی یوم القیامه حلال است، حرام خدا الی یوم القیامه حرام است. اما وقتی از درد آدم دست آدم در میره، آدم چه کار باید بکنه؟ نه اینکه این کار خوبی است، این کار بسیار بدی است، ولی در اثر نقص مدیریت و ضعف مدیریت. بعد بله، اما اگر کسی بتواند اداره کند که دیگه برای او یسار نیست. اگر کسی امکانات داشته باشه، اگر کسی بتواند تربیت فرزند را، بتواند آموزش پرورش اونها را، بهداشت اونها را، ورزش اونها را تربیت کند، که اهدل یسارین است نه اهدل فضیلتین. بله برای آدم یسار است، آسان دیگه، کسی در آسانی شرفی نداره که، اما کدوم افضله؟ اگر افضل اعمال احمد زهابات بود چی؟ اینکه تکلیف رو بیان نمی کند که، میگه یاسونه، بله خب آسونه، همه می دونم، اون بیان ارشادی است. اما اگر چونچه افضل اعمال احمد زهابات بود چی؟ افضل اونه، بر تقدیر وجود مبارک موسی کلیم باخر سلام الله علیه ما، این داستان الهی را طراحی کردن به دستور خدا تا گوشه ای از اون تعویل الهی، اسرار الهی و حکم الهی رو تبیین کنند. ما از درون قضیه بی خبریم که واقعا موسی کلیم عالم نبود، یا نه دوتایی توافق کردن به این صورت در بیاید، نه اینکه او واقعا جاهل بود. او هم به علم الهی عالم بود، این هم به علم الهی عالم بود. این منظره را ترسیم کرده اند تا بسیاری از اسرار حکم برای ما روشن بشه. و مستحضرید که این ادب را وجود مبارک موسی کریم تا اول تا آخر حفظ کرده. وقتی میخواد اعتراض کنه در این سه کار مهم، تمام این لبه تیز اعتراض را متوجه به فعل میکنه، نه فاعل. انبیا این طورن، ملائکه این طورن. وجود مبارک نوح سلام الله علیه وقتی میخواست سؤالی را از ذات اقدس اله مطرح کنه، تمام این سؤالها را متوجه فعل کرد. اول و آخر داستانش با تقدیس همراه است. سبحانک اللهم، خدایا تو منزهی، نه من نه احدی حق انتقاد به کارت نداریم و ندارند. ولی راز این کار چیه؟ فرشته ها هم همین کار رو کردن. فرشته ها اول و آخر، آخر و اول، هر دو عرض کردن سبحانک نحن نسبح و حمدک و نقدس لک، تو منزه از آنی که کار عبث بکنی به غیر حکیم باره بکنی. ولی رازش چیه؟ چجوری ما را به خلافت قبول نکردی، اونها را به خلافت قبول کردی؟ اولش سبحانک اللهم است. معلوم میشه تمام این سوالها که به حسب ظاهر سبقه اعتراض دارد، متوجه فعل است نه فاعل. موسای کلیم به خیل سلام الله علیه ما هم اول و آخر همین کار را کرد. عرض کرد من تابع شما باشم، ان تعلمنی رشدا. بعد اونجا هم که میگوید به این که این امرس یه داهیه عجیبی است، اونجا هم که میگوید این نکرس یه امر ناشناخته است، همه این اعتراض ها متوجه به فعل است نه به فاعل. یعنی این کار جای سوال است. شما هم که حکیم و ولی خدا و معصومی، رازش چیه؟ این صحنه برای آن است که گوشه از اون چرا که ذات اقدس اله فرمود لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، یا عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم، یا عسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم، این گوشه ها رو برای ما تشریح بکنن. خب نه، فعل از فاعل جدا نیست، فعل رو رها نمیکند. ولی انسان فاعل را میشناسد که حکیمه، از رمز و راز فعل سر در نمیاره، لذا سوال میکنه. سوال در محور فعل است که چرا این فعل واقع شده. شما که حکیمان این کار بکنید. اگر کسی حکیم نباشد آدم سوال نمیکنه، میگه خب این کاریست برخلاف کرده. اما وقتی کسی حکیم باشد انسان سوال بکند که چگونه این فعل از شما سر شده، در دست راز این فعل چگونه است. خب پس بنابراین این کل این صحنه میتواند از همین قبیل باشد. برخی ها گفتن به این که خبر هر علمی نیست و کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، خبر اون علم ذوق و شهود و چشیدنی است. ولی بالاخره در علوم حصولی اگر کسی خبیر باشه صابر است، در علوم شهودی اگر کسی خبیر باشه صابر است. منشأ اعتراض آشنا نبودن به اون راز کار است. اگر کسی به راز کار آشنا باشد که اعتراض نمی کند. خبر اختصاصی ندارد مسئله علم ذوقی. جریان صبر هم وجود مبارک موسی این چنین فرمود، قال ستجدونی ان شاء الله صابرا، اگر خدا بخواهد من صبر میکنم. برخی ها خواستن بگوین سر این که او در صبر موفق نشد این بود که خداوند در دستور به مشیت را مؤخر ذکر کرد، ولی موسی کلیم مشیت را مقدم ذکر کرد. حق آن است که انسان طرزی سخن بگوید که خدا سخن گفته است. در همین سوره مبارکه کهف آیه 23 به بعد این است، ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله، یعنی بگو انی فاعل ذلک غدا ان شاء الله. این ان شاء الله رو مؤخر ذکر بکن، این دستور. ولی موسی کریم ان شاء الله رو مقدم ذکر کرد، قال ستجدونی ان شاء الله صابرا. این تقدیم باعث شد که موسی کریم به صبر موفق نشد. استفاده مطلب از این تعبیرها خیلی بعیده، این اثباتش آسان نیست. خب قال ستجدونی ان شاء الله صابرا ولا اعصی لك امرا. دستور وجود مبارک خضر سلام الله علیه ظاهرا از طرف خداست. درست است، محتمل است که ولی از اولیای الهی بر خضر اشراف داشته باشد و به او دستور بدهد، این ثبوتا محتمل است. لکن اون چی که در این آیات آمده از ایتای رحمت بود، من عند الله، از ایتای علم بود، من لد الله. سخن از غیر خدا نیست، هرچه هست سخن از ایتای رحمت است، من عند الله، تعلیم علم است، من لد الله. اگر گفته شد من از امر خودم انجام ندادم، یعنی امر الهی است. اگر غیری در این اسنا سهمی می داشت، قرآن کریم یا بخشی از آیاتی را که در این زمینه وارد شده است متعرض اون بودن. خب اما اینکه وجود مبارک خضر سوار که با موسی سوار کشی شدن، زمیر رو تثنیه آورد، فرمود بگه فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینه خرقها. آیا همراه موسی کلیم یعنی اون فتا که مکتل و زنبیل ماهی را به همراه داشت، او سوار کشتی شد یا نه؟ محتمل است که سوار نشده باشد تا اینجا موسی را همراهی کرده باشد، برای اینکه این زمیر تثنیه مال موسی و خضر علیه السلام است. محتمل هم هست که اینها را همراهی کرده باشد و نه اینکه نفرمود فانطلقوا و رکبوا، برای اینکه عنصر محوری این قصه همون وجود مبارک موسی و خضر علیه السلام، اون چون نقش سهمی نداشت از این جهت زمین را تثنیه آورده. فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینه خرقها، یعنی این از اون مجبر البحر حرکت کردن، میخواستن سفر دریایی کنن، سوار کشتی شدن و همین که سوار کشتی شدن، یک قسمت از دیواره کشتی را که بالاخره مشخص باشد این کشتی سوراخ شده است، این کشتی سالم نیست و آبگیر است، این کار را کردن، نه از زیر. که وقتی به اون بندر رسیدن که کشتی های سالم رو غصب میکردن، ببینن این کشتی آسیب دیده است. قال اخرقتها لتغرق، یعنی این فعل باعث غرق شدن اهل سفینه است، نه تو در صدد غرق کردن اهل سفینه ای. لتغرق اون سفینه اهلها، نه لتغرق تو و اهل او را غرق کنیم. این لام در حقیقت لام عاقبت است، و اگر لام غایت گفته شد و در تعبیر شریف المیزان هم آمده، این ناظر به غایت فعل است نه غایت فاعل. لقد جئت شیئا امرا، امر یعنی امر عظیم، امر مهم، اون داهیه رو میگن امر. بله خب، چون آخر آب که نظیر هوا نیست که موج نداشته باشه، این امواج دریا فراز و فرودی داره به تعبیر این آیون. خب گاهی وقتی که موج میزنه دیواره کشتی رو هم تر میکنه دیگه، اگر کشتی سوراخ بشه و از اون راه میاد دیگه. این دریاها با باد، این کشتی ها با باد حرکت میکنه. اون روز که فقط ایلی اتومبیل و برق و امثال زارک نبود که اینها هواشناسی میکردن، بادشناسی میکردن، مسیر باد را شروع میکردن. فرمود وقتی که اینا سوار کشتی شدن، وقتی باد تند نمی آمد فی از دن رواکد، اینا خیلی خوشحال بودن. اما اذا جاء هم الموج من کل مکان، وقتی که طوفانی میشد باد میوزید، گرد باد میوزید، اینا فکر حلاکت بوده. کشتی که با باد حرکت میکنه همونطوری که کشتی را حرکت میده، آب را هم طوفانی میکنه، موج ایجاد میکنه، موج هم به بدنی دیوار کشتی میرسه و گاهی هم نفوذ میکنه. آسیب فعلی به این کشتی نرسیده بود. خب لتو غرق اون سفینه اهلها، نه تو ما اهلش رو غرق بکنی، که نقد متوجه فاعل باشد، نقد متوجه فعل است. خب این که در بحثی دیروز گذشت که وجود مبارک موسی کریم همین صحنه را پشت سر گذاشت و خضر سلام الله علیه هم فرموده بود که احدثوا احدثوا حتی احدث لک منه ذکرا، یک آیه در سوره مبارکه قصص بود، یکی هم در سوره طه. در سوره طه را آیه بحثی دیروز خوندیم، اما اون چی که در سوره مبارکه قصص هست این است که از آیه هفت بعد سوره قصص این است که اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین، تا اون بخش پایانی که مادر موسی به خواهر موسی فرمود به این که بقالت لاخته قصیه و بسرت به ان جنب هم لا یشعرون. خب این همه این خطر رو از نزدیک دید، ولو اون روز کودکی ممکن بود طبق جریان عادی آگاه نباشه، وقتی که برگشت و به دامن مادر رسید و در آغوش مادر تربیت شد، کل این جریان را مادر موسی برای اون حضرت گفت دیگر، خواهرش برای او گفت، امرأه فرعون گفت که ما تو را بالاخره اینجا پیدا کردیم و ساریان متمادی در کنار سفره ما بودی، حالا علیه ما قیام کردی. وجود مبارک موسی کریم هم جواب داد که اینها وظیفه شما بود و مانند. خب یک کسی که کل این صحنه را خیلی قوی تر از جریان اون خرقتها دید، چگونه یادش میره، چگونه به ولی از اولیای الهی اعتماد نداره. خدا به او فرمود به اینکه این کسی است که آتیناه من لدن رحمت من عندنا و علمناه من لدنا علما، این دارای علم لدن نیست، تو بالاخره باید پیداش کنی. اگر بر موسی کلیم طلب واجب بود، او مطمئن که واجب بود، مطمئن بود که به خضر میرسه، برای اینکه معنا ندارد خدا طلب را واجب بکنه، جستجو را واجب بکنه، ولی رسیدن ممکن نباشه. اینکه گفت حتی اجمع بر ابلغ مجمع البحرین او امزی حقوبا، یعنی من یقین دارم به مقصد میرسم، برای اینکه خدا امر کرده بر من واجب کرده. خب اگر دسترسی به خضر ممکن نبود که بر من واجب نمیکرد. این صحنه را وجود مبارک خضر گفت من تمام این نقشه ها را کشیدم تا یادت بیاورم، نه یه مطلب جدیدی به تو بیاموزانم، برای اینکه تو مهمتر از این را پشت سر گذاشتی. بله خب دیگه بعد هم چون الان نمیدونه رازشیه، ولی وقتی که یادت آوردم دیگه متوجه میشی. کسی که همین لحظه میگوید لا ترهقلی به ما نسی تو، من این امری که دیدم، چون وجود مبارک موسی کریم از نظر غیرت ممتاز بود، کماسه از هر این شاب اعتراض میکرد. خب اگر در همین لحظه ها مسئله نسیت مطرح است، از دوران کودکی هم نسیان مطرحه دیگه. خیلی سلام الله علیه فرمود من یادت میارم. چه خطری است؟ مگه دریا را دیگری اداره میکنه، صحرا را دیگری اداره میکنه؟ دریا و صحرا جز جنود الهی هست. اون چی که در سوره مبارکه طه و همچنین در سوره مبارکه قصص هست، امر الهی است. دریا این کار را بکنه چشم، صحرا این کار را بکنه چشم. این طور نیست که حالا دریا از خودش اراده داشته باشه، از خودش بره آب رو میبره. آب نیا چشم، برو چشم. خب جریان فجر بعثاک البحر که همین طور بود، این وجود مبارک موسی کلیم اصلا با دریا، دریا دلی کرد، با دریا زندگی کرد، رو دریا بود آسیب ندید، دریا را خشک کرد آسیب ندید. خب یه سد آبی تشکیل شد، مگه این رود رود آسانی است؟ دریای روانی است، نی جای کشتیرانی است. با یه عصا اون آبهای رفته رفت و آبهای نیامده موند، پشت سر هم یه سد آبی تشکیل دادن. این تو نیست که اینا جد محالات عقلی باشه، که اینا جد محالات عادی است. محال عادی با معجزه حل میشه. آب بیست چشم. خب این خود این خطرات را برتر از کار خضر را وجود مبارک موسی کریم پشت سر گذاشت. حالا اینجا لطغرق اهلها برای چی میگه؟ فرمود به این که من حتی احدث لک منه ذکرا، من به یادت میارم که راز و رمز این کار چیه. من به دستور خودم که این کشتی رو سلاخ نکردم. ما فعل تو امری، اونه که مالک من و مالک سفینه بود، مالک این سرنشینان سفینه بود، مالک امواج بحر است، او دستور داد. خب امواج بحر در برابر اراده ذات اقدس اله که استقلالی ندارد که. همون تو این کارا رو کردی. حالا وقتی که رسیدم به جریان غلام و جوانی که وجود مبارک موسی که خیز سلام الله علیه ما او را کشت، حتی فنتلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتله، باز موسی کلیم اعتراض کرد. اصولا موسی از نظر غیرت ممتاز بود، با برادرش اون کار کرد دیگر. از مقام موسی خیل سلام الله با خبر بود، اعتراض به فاعل نکرد، اعتراض به فعل کرد. این فعل برای چی پدید آمد؟ علم توحید بی خبرا دیگه، الان که احاطه نداره، رضا نسیان بود دیگر، اون دوران کودکی که فعلا یادش نیست. لذا گفت حتی احدث لک منه ذکرا، من متذکرت بکنم. وجود مبارک موسی کلیم اهل غیرت، به برادرش هارون اون اعتراض سخت را کرد در جریان سامری. این غیرت یه فضیلتی است، در مؤمنین هست، اما همونطوری که علم درجاتی داره، زهد درجاتی داره، شجاعت درجاتی داره، غیرت مراتبی داره. این عناصر سگانه غیرت در هر کی قوی تر باشه او اغیر و ناسه. و هیچ کسی به اندازه ذات اقدس اله غیور نیست. غیرت معناش اینه که انسان هویت خود رو کاملا بشناسه که من کیم. وقتی حوزه خود، مرز خود، هویت خود را کاملا شناسنایی کرد، شناسنامه او دست اوست. این عنصر اول. وقتی هویت خود شناخت، نه به مرز غیر تجاوز میکند، این دو، نه اجازه میداد غیری به مرز او راه پیدا کند، این سه. یه همش آدمی رو میگن غیور. اون کسی که باکش نیست دیگری به منزل او بیاید به هر وضعی که آمد، او بی‌غیرته. اون کسی هم که به حریم خصوصی دیگران تعدی میکند، او هم بی‌غیرته. این بیان نورانی است. تعبیر نگاه کنید در نهج البلاغه، تو همون کلمات حکیمانه حضرت بود، ما زنا غیور قطو، هیچ مرد با غیرتی زنا نمیکند، برای که به حریم دیگری داره تعدی میکنه. غیر را نه راه میده نه خودش راه میره، غیر غیر دیگه. اونجا که ما تجارت کنه، رفت آمد کنه، که دیگه غیر نیست، انما المؤمنون اخوه. اما در حریم خصوصی دیگری شما میبینید این کمبود غیرت در کشورهای غربی معه. شما لابد مسافرت کردید، واسه دیوار ندارن، غالبا دیوار ندارن، همین این شبکه های فضانماست. این رو به غیرتی دیگه، که هر کسی حریم دیگری رو هم ببینه. دیوار به اون معنا میگن این با فضای ما و لطافت هوا و تمیزی هوا و اینا هماهنگ نیست. دیوار نیست، همه این پنجره هاست، یعنی پنجره های آهنی که کاملا حیات دیگری مشهوده. این خانه هایی که به اصطلاح اینها اوپن درست میکنن که همه باز است، وقتی کسی آمد همه جا رو میبینه، این هم در اثر فقد غیرته. خب آدم غیور که اینجور نیست که بالاخره تعریب خصوصی خودشو باز کنه برای هر کسی که. خب اگر ما زنا غیورون قطو، انسانی که به حریم غیر تعدی میکنن میشه بی غیرت. وجود مبارک موسی کریم در این فضیلت خیلی ممتاز بود. دید خیلی سلام الله علیه جوانی را که به حسب ظاهر زکیتن بیگناه بود کشت، بدون اینکه این جوان کسی را کشته باشد، خون مظلومی در عهده او باشد. به وجود مبارک خیلی سلام الله علیه ما عرض کرد که اقتلت نفسا زکیتن، به حسب ظاهر این بیگناه بود، به غیر نفس، او که کسی رو نکشته، اون دارد که من قتل نفسا به غیر نفس فکر انما قتل الناس جمیعا. یه وقت قصاص است، این تو تورات هم هست، و یه وقت است نه، قتل بدعی و ابتدایی است. فرمود کسی که دیگری را نکشته شما او را کشتی، اقتلت نفسا زکیتا به غیر نفس. برخی ها خواستن بگر از کلمه غلام برمی آید که این جوان بالغ نبود، برای اینکه به نابالغ میگن غلام، لیکن این استنباط تام نیست، برای اینکه به جوان هم که بالغ باشه غلام میگن، یک. و از طرفی هم اگر نابالغ باشه بر فرض قتل عمد کرده باشه صبر میکنن تا بعد، الان که کسی نابالغ رو قصاص نمیکنن که، احکام بر او جاری نیست تا بالغ بشه. این دو. بنابراین از این کلمه غلام نمیشه استفاده کرد که اون جوان نابالغ بود. اقتلت نفسا زکیتا به غیر نفس، او که کسی رو نکشته، لقد جئت شیئا نکرا، این کار نکر است، اون اولی امر است، دومی بدتر از اولی است. اولی مرگ را به همراه نداشت، ممکن بود مرگ و خطر غرق اینا را تعقیب بکند، اما دومی مرگ فعلی و قتل نقد است. شما چرا این کار کردید؟ از نظر شریعت نه، ولی رضا موسی کریم هم گفت که این میشه قصاص قبل از جنایت. بعد خدای سبحان در جریان موسی کریم هم همین صحنه رو اعلام کرده است. وجود مبارک خضر می‌فرماید من یادت میارم تو هم همین کار رو کردی قبل از من. در سوره مبارک قصص آیه 16 به بعد آیه 15 این است که و دخل در وجود مبارک موسی دخل المدینه علی حین غفلت من اهلها فوجد فیها رجلین یقتتلان هذا من شیعته و هذا من عدوه فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوه فوکزه موسی فقضى علیه. با یه مشت و سیلی او را از بین برد. فردا که موسی کلیم همون مقطع می گذشت آیه 17 دارد که فاسبع فی المدینه خائفا یترقب، در آیه 19 دارد فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدوهما عدو لهما قال یا موسی اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس. خب این کار را وجود مبارک موسی کلیم کرد. وجود مبارک خضر دارد نگت اون چیزی که تو کردی که از این مهمتر بود، یا لااقل در همین حد بود. من راز کار شما برای چی کردی؟ الان یادت رفته. شاید اون چیزی که ما در عهد داشتیم با خدا تعهد سپردیم خیلی از چیزها یادمون رفته، الان اینجا یادمون میاد. این رمز و راز اون عالم را با همین داستان میخواد برای ما بیان کند. ولی علی حال همه این کارها سابقه داشت تا برسیم به اون قسمت سوم. این کارها را وجود مبارک موسی کرد تا اسرار روشن بشه. والحمدلله رب العالمین.